بسم الله الرحمن الرحیم. پدید شناسی توحیدی، وحدت وجود، توحید عملی، علم توحید، توحید مطلق. مؤلف استاد علی اکبر خانجانی. صفحه 54، 446. حال بهتر درک می‌کنیم معنا و حق و راز این حدیث قدسی را که بر پایه‌های عرش خداوند نوشته شده است: اشهد ان لا اله الا الله، اشهد ان محمدن رسول الله و اشهد ان علیاً ولی الله. این سه شهادت دقیقاً شهادت به توحید برتر و وحدت وجود است، همانطور که شرحش گذشت. 447. عرش خداوند بر آب است و این آب همان کوثر معرفت توحیدی در وجود عارفان موحد است و مردمان یا به واسطه این آب از نجاست شرک و تعفن و فساد آن پاک می شوند و یا به واسطه آتش دوزخ. همانطور که بهشت قلمرو به حاکمیت آب است و دوزخ هم قلمرو به سلطنت آتش است و این دو پاک کننده اند و وجود عارفان دربهای بهشت الهی است، هر که بر این درب وارد شود پاک و بخشوده می شود. این ورود همان واقعه صلات است. همچنین امامان شرک و نفاق هم دربهای طبقات دوزخند که مردمان مشرک که قصد توبه ندارند بر این دربها وارد می شوند و این صلات بر جهنم است که جهنم یسلونها. 448. آدمی یا در بهشت وجود عارفان صفت زدائی می کند و یا در دوزخ وجود مشرکان و منافقان، زیرا آدمی خلق شده است تا مظهر ذات حق باشد و صفات را به طبیعت و جانوران وانهد. انسان خلق شده است تا با خدایش یگانه باشد. انسان برای توحید آفریده شده است. توحید مبدع و معاد هستی انسان است. 449. انسانیت کلمه توحید است و تعین این کلمه. سوره توحید سوره انسانیت است. 450. و اما توحیدی ترین کلمه همانا کلمه الله است که تعبیل آن اللا می باشد که به معنای لای معروف و موجود است، زیرا ال معرفه بر لای نفی، همان بیان وجود عدم یا بود نبود یا هستی نیستی می باشد. اللا همان آری نه است و نه مطلقی که از فرط اطلاق مبدل به آری شده است، یا آن عدمی که اصل وجود است، عدم معروف. 451. بگو که اوست اللا که یگانه است. قل هو الله احد، یعنی بود نبود امری واحد است و عدم همان وجود است. این همان رابطه بین ذات و صفات است، چرا که ذات چون عدم است و صفات هم وجود می نماید و این دو امری واحد است، احد. 452. الله نام خلاق خداوند است، نام عرصه ظهورش در خلقت آنگاه که کامل شد، ولذا الله نام خدای محمد است، زیرا محمد اولین انسان کامل است که خلقتش کامل است، ولذا خدایش هم الله است که ظهور عدم است، بود نبود. 453. از جهان هستی تعین و تجسم کلمه الله است، همانطور که در حدیث قدسی آمده است که خداوند در ازل یک کلمه بود و آن کلمه خدا بود و آن کلمه اراده کرد تا خود را آشکار کند. پس عالم هستی ظهور کلمه الله است. 454. یعنی خالق جهان هستی یک کلمه است، کلمه الله. 455. پس همه کلمات به مثابه انفجار و مشتق‌های کلمه الله هستند و تعبیل همه کلمات همانا کلمه الله است. 456. پس الله نام ذات همه کلمات و همه موجودات است و ذکر وجودی همه موجودات عالم همانا کلمه الله است. 457. الله خدای آشکار شده در انسان است و نام خداوند قبل از ظهور محمدی نامی غایب است و لذا از ضمیر هو برخواسته است، مثل هو و یاهو و یهوه خدای موسی و یا اهور خدای زرتشت و یا هوم خدای هندو که همه از ضمیر هو است که خدای فاقد جماد است، مثل هوا، یعنی خدای غایب. 458. قل هو الله احد، یعنی بگو که الله همان هوست و این دو یکیست، یعنی احد. و اینک بهتر منظور رسول خدا را درک می کنیم که می فرماید زمین و آسمان ها بر قل هو الله احد استوار است. در این امر بسیار تأمل کنید که اسم اعظم و شاه کلید همه اسرار توحیدی است، یعنی هو در الله آشکار شده است و این دو یکیست، یعنی هو همان الله و الله همان هو می باشد و ظهور یهوه و اهو و هوم است، یعنی الله کلمه ظهور است که باز می فرماید هو الاول و الاخر و الظاهر و الباطن، یعنی این آخر همان اول است و این جهان ظاهر همان جهان باطن و غیب است. غیب آشکار است و آشکار هم غایب است. الله بود نبود. 459. ولذا در کل قرآن نیامده است که خداوند غایب است، و غایب در اسلام از اسماء الهی نیست بلکه ظاهر از اسماء اوست و حاضر. 460. ولذا همه صفات الهی صفات ظهور و خلقت است، ولذا همه صفات دارای ماهیتی الاللهی است، یعنی اللهی، یعنی وجود عدم و نفی اثبات. ولذا جهان صفات سراسر جهان تضاد است و هر صفتی به واسطه متضادش فهم می شود. سفید و سیاه، خیر و شر، مرگ و زندگی. ولذا عرصه صفات تماماً دوگانه است، زیرا اللهی است. الا این که چشم خویی بیاید تا بتواند ال را در لا و لا را در ال و این دو را یکی ببیند، یعنی احد. 461. یعنی از چشم هو میتوان الله یعنی اللا را احد و یگانه دید. ولذا هو اسم اعظم عارفان است، همانطور که اسم اعظم علی علیه السلام بود. یا من هو، ای آن که اویی. 462. حضرت موسی علیه السلام که از بزرگترین پیامبران صاحب رسالت و کتاب و فرقان و حکمت و آن همه اعجاز و عظمت است و حتی به مقام امامت ذات رسیده بود، وقتی تقاضای دیدار جمال پروردگارش را نمود، پروردگارش فرمود لن ترانی، یعنی نمی توانی ببینی، زیرا هنوز الهیت ذات آشکار نشده بود و خداوند با اسم یاهو بر موسی تجلی کرد، نه الله. ظهور الله مربوط به علی علیه السلام است و لذا دین محمد دین علی اللهی است، یعنی الله از علی آشکار شد و محمد خداوند را در جمال علی دیدار فرمود. 463. همه رذایل و خصائل زشت و نفرت انگیز و عذاب آور آدمی از شرک است، مثل بخل و حسد، طمع و شهوت، مکر و ریا، کبر و غرور، دروغگویی و خیانت، هرزگی و فحشا، دزدی و حرامخواری، غیبت و تهمت و الی آخر. 464. آدم بخیل و حسود از فرط قحطی وجود و فقدان توحید و وحدت وجودش با عالم و آدم خود را شریک همه مردمان می داند و هرچه در نزد دیگران می بیند از آن خودش می خواهد. و لذا نسبت به نعمات و نیکی‌های دیگران دچار عذاب می‌شوند، زیرا منزوی و مطرود از عالم و آدمیان است و جهانش به دو شقه خودی و غیر خودی تقسیم شده است که هرچه غیر خود را دشمن می‌دارد، زیرا خود را شریک آن می‌خواهد بی هیچ حقی. مثل یک زندانی که نسبت به جهان بیرون از زندان دچار حسرت و حسد است و انسان بی خدا در خیشتن زندانی خیشتن است، آن هم زندانی انفرادی و ابد. کسی که احدیت ذاتش را در نیافته است و یگانه نشده است، همواره یک موجود نیمه و نصف کاره است که نیمه دیگر خود را در نزد دیگران جستجو می کند و خود را شریک دیگران می خواهد و گویی دیگران حق او را خورده و ضایع کردند. سایر خصائل زشت همچون دروغ و مکر و تهمت و دزدی و هرزگی و کبر و شهوت حاصل همین وضعیت است، زیرا در خودش حقی نیافته است و حق خود را در نزد دیگران جستجو می کند و چون نمی یابد عداوت می ورزد. همه رذایل بشری حاصل این عداوت است که حاصل فقدان توحید و ابتلای به شرک در وجود دیگران است. 465. شرک آدمی را به تدریج دچار قحطی وجود می سازد و وجودش تحلیل می رود و روی به نابودی می رود. همه رذایل بشری حاصل این حس نابودی است. این حاصل کفران وجود خیشتن است. 466. شعار برابری و همسانی نیز محصول درجه اول شرک است که در لباس عدالت پنهان شده است، مثل برابری زن و مرد یا برابری اعتقادات و صفات و نژاد و طبقات و فرهنگ ها. این برابری برخواسته از حس برتری طلبی است و ذاتش کبر و استکبار می باشد و لذا اشد استکبار و ستم در حامیان برابری رخ می دهد. این برابری حاصل عداوت است و لذا منجر به جنگ می شود، مثل جنگ نهفته در جوامع دموکراتیک که پایان ندارد. جنگ های جهانی محصول این برابری بودند. 467. حق عدالت در حق بیتایی است. 468. یکی دانستن و یکی دیدن بیتایی ها، این است عدالت. 469. تفاوت ها را دلیل مهتری یا کهتری دانستن، این است ظلم. 470. الهی دیدن موجودات، این است توحید. 471. از برابری و همسانسازی جنگ با توحید است و جنگ با حق وجود و جنگ با احدیت و صمدیت و بیتایی موجودات، جنگ با آزادی و ظهور وحدانیت ذات، جنگ با خدا. 472. پس دموکراسی ها و سوسیالیسم ها ایدئولوژی های ضد عدالت و ضد انسانیت و ضد دین هستند. 473. مشرکانه تر و ظالمانه تر از دموکراسی و سوسیالیسم ایدئولوژی های دینی پیرو به همسانسازی آحاد جامعه است. جهت سلطه مطلقه بر مردم مثل دموکراسی و سوسیالیسم دینی. 474. یک فرد یا جامعه مشرک هر حق و معرفتی را تباه می سازد و هر مکتب عادلانه ای را به انحراف می کشاند و ابزار فساد و سلطه می سازد. 475. شرک همان عمل و فعالیت کفر است. کفر به معنای انکار خدا در خیشتن. زیرا کسی که خدا را در خود منکر است، دچار قحطی وجود شده و خود را شریک عالم و آدمیان می داند و این اساس ظلم و تجاوز است، تحت عنوان برابری. 476. یک حاکمیت توحیدی امکانات اقتصادی و معیشتی را برای آحاد جامعه جدای تفاوت‌های سوری به طور یکسان تقسیم می‌کند، ولی آنان را در آداب زندگی آزاد می‌گذارد تا حدی که تجاوز در حقوق مردم رخ ندهد. ولی حاکمیت‌های مشرکانه بین افراد و گروه‌ها تبعیض قرار می‌دهند، ولی آنان را در آداب زندگی مجبور به امر واحدی می‌کنند تا همه همسان شوند تا تحت سلطه مطلقه آنان باشند. 477 نگاه و عمل توحیدی نظر به صور و صفات ندارد و بلکه نظر به ذات می‌کند و عدالت این است. مثلا در قرآن می خوانیم که خداوند می فرماید این کتاب مؤمنان را هدایت می کند و کافران را گمراه ساخته و منافقان را رسوا می نماید. یعنی با این که همه تحت عنوان مسلمان روی به قرآن می کنند و آن را می خوانند، ولی عمل قرآن درباره هر گروهی بسته به باطن آنهاست و نه صورت و ادعای ظاهری آنان. و علاوه بر آن، قرآن با همه کسانی که با آن سر و کاری هم ندارند، کار دارد. یعنی آنچه که موجب هدایت مؤمنان و گمراهی کافران و رسوایی منافقان می شود، قرآن است. چه مردم بدانند و چه ندانند. و این رابطه توحیدی خدا با خلق است که همه را به یک چشم می نگرد و همه را به سوی وجود می کشاند. مؤمنان را به هدایت می کشاند چون طالبش هستند و کافران را گمراه می کند تا خطای خود را بیابند و توبه کنند و منافقان را رسوا می کند تا ماهیت خود را در بیرون تماشا کنند و خود را اصلاح نمایند. پس توحید دارای ذاتی متحد و عاشق است و خداوند حتی به دشمنانش هم نظر مهر دارد و آنان را به جهلشان مؤاخذه نمی کند. 478 خداوند نظر به قلوب دارد و نه صورت ظاهر اعمالتان. این حدیث بیان ذات نگری خداوند است و پیامبر اکرم می فرماید خداوند اعمال بد آدمی را در همین دنیا عذاب می کند یا می بخشد، ولی اعمال نیک را در هر دو دنیا اجر می دهد. در حقیقت آنچه که سرنوشت اخروی انسان را رقم می‌زند نیت قلبی و موقعیت ذاتی اوست. یعنی در قیامت کبرا باطن هاست که محاسبه می‌شوند و ابدیت را رقم می‌زنند. و علی علیه السلام می‌فرماید آخرین میزان در قیامت همانا عشق است. یعنی اینکه آدمی تا چه حدی پروردگارش را در خود یافته و شکر او را نموده و در ذات او فنا شده است. علاوه بر این در قرآن می خوانیم که میزان راستی یک عشق این است که فرد عاشق خداوند را عاشق‌تر باشد. یعنی هر عشقی از عشق به خدا برمی خیزد. عشق به خدا همان عشق به وجود وحدانی خیش است که در مقام خلافت رخ می دهد، زیرا در عشق است که جای عاشق و معشوق عوض می شود و هر یک بر جای دیگری قرار می گیرد و این یعنی خلافت. و آن که بر جای خدا نشسته باشد می تواند بر جای همه قرار گیرد و این همان مقام توحید است که این عشق است و عشق باطنی ترین امور در انسان است. 479 ابن عربی می گوید در میان عداوت‌ها و شقاوت‌های بین افراد و گروه‌های بشری هیچ عداوت و شقاوتی بدتر از رفتار علمای رسمی بر علیه عارفان نیست، زیرا اینان غرق در ظواهر امورند و از باطن آدمی که قلمرو به ذات اوست بیگانه‌اند و شقاوت آنها عین نبرد شقاوت بر علیه محبت است، نبرد صفات بر علیه ذات. و لذا این علمای قشری امامان شرک در میان مردمند. 480 خداوند نظر بر باطن دارد و عارف هم از اخلاق خدایش پیروی می کند و ابلیس اسیر ظواهر است و به ظاهر آدم حکم نمود و سجده اش نکرد و کافر شد. پس علمای قشری و ضد عرفان پیرو ابلیس هستند. 481 انسان وحدت وجودی کل عالم هستی را حریم خود می‌بیند و لذا به آن نظر بد و بخل ندارد و انسان مشرک به همه به چشم نامحرم می‌نگرد و لذا بدبین و دزد است و بخیل. 482 معرفت توحیدی همان معرفت باطنگراست که روی به احدیت ذات دارد برخلاف معارف مشرکانه که صفات پرست و قشری و ظاهربین است و باطن نگری را الحاد و یا خرافه و توهم و به قول امروزی ها ایدئالیسم می خواند و لذا در ظلمت مادیت جهان و شریعت کور و کر و ابله و دیوانه می شود. ولذا ماتریالیزم و شریعت پرستی دو روی سکه شرک است، شرک مذهبی و غیر مذهبی. 483 هر که خداوند را در ذات آدمی انکار کند مشرک می شود، چه از نظر علمی فلسفی و چه از نظر دینی و عقیدتی. اولی شاه است و دومی ملای دربارش، اولی کافر و دومی منافق است و هر دو مردم خارند، اولی به زور و دومی به تزویر، هر دو حامی ظلم هستند. 484 خداوند در حدیث قدسی می فرماید ای انسان، بیمار بودم عیادتم نکردی، گرسنه بودم غذایم ندادی، تشنه بودم آبم ندادی. آیا به راستی آدمی هیچ حالی از خدا در درون خود می پرسد؟ آیا در شأن خداوند نیست که انسان احوالش را بپرسد؟ علی علیه السلام می فرماید ای مؤمنان، مراقب پروردگار خود باشید. خود خداوند در کتابش می فرماید یاری کنید مرا تا یاری کنم شما را، و باز می فرماید بشر را از فطرت خود آفریدم. این داستان خلافت است، داستان عشق است و نه نیاز خداوند. این دوستی بین انسان و خداست. خداوند در کتابش از دست و چشم و گوش خودش سخن میگوید و میگوید انسان را با دو دستان خودم آفریدم، و باز میفرماید که انسان را از صورت خود صورت دادم و از روح خود روح دادم و از علم خود علم دادم. باور به این معارف و آیات همان باور توحیدی است و آنان که این آیات را تبدیل می کنند و به گمان خود خدا را دوباره به پشت آسمان فرافکنی می کنند مشرکان هستند، زیرا خدا را در وجود خود انکار می کنند تا بتوانند خود را شریک او سازند، یعنی نمی خواهند جانشین او باشند بلکه می خواهند شریک او باشند. این تفاوت توحید و شرک است. آیا مفهوم است؟ 485 زمستان بهار مؤمن است، شب روز مؤمن است، و هرچرا که کافران نیک می دانند مؤمنان شر می خوانند. این احادیث معکوس و متضاد بودن همه ارزش‌ها و مفاهیم کافر و مؤمن را نشان می‌دهد که در قرآن هم به وفور آمده است. مؤمن کسی است که خداوند را در دلش درک و تصدیق می‌کند و کافر هم در آسمان و خیال خود. مؤمن فنای در خداست و کافر هم خدا را از خود دور کرده است تا بتواند به دور از نگاه او خودش را شریک او سازد و اعمال زشت خود را به حساب او گذارد و یا از طریق رشوه دادن به او این اعمال را حلال سازد. پس واقعیت در نزد موحدان واژگونه است در قیاس با مشرکان. حقیقت چیزها در نزد موحدان غیر از آن است که از حواس مادی درک می شود و بلکه عکس آن است. پس موحدان دارای هوش و حواس دیگرند و واژگونه. چرا؟ مگر نه این است که کانون ادراک و فهم بشری خداوند است. خدای موحدان در دلشان و خدای مشرکان در آسمان است. انسان موحد روی به دل خیش و سر به درون است و مشرک هم روی به آسمان دارد، و این دو سوی متضاد است و لذا موجب دو درک متضاد می شود. موحد آسمان را در دل خود دارد و مشرک هم دل خود را به آسمان فرافکنی کرده است و این دو روند وارونه و متضاد است، یعنی بالای مؤمن در پایین است و پایین مشرک در بالاست. پس جهتیابی مشرک و موحد کاملا معکوس است. 486 مشرک اسیر محسوسات مادی است و لذا بت پرست است و موحد هم ماده جهان را معنوی و نوری می‌یابد و بت شکن است. 487 معرفت و ادراک انسان مشرک آریه‌ای و از راه دور است، ولی از آن موحد خودی و بسیار نزدیک است، زیرا خدایش از رگ گردنش نزدیکتر است، نه به ادعا که فی الواقع. 488 و اما گروهی از مشرکانند که غرق در تباهی اند و در خیشتن جز زشتی نمی یابند. اینان با توسل به معارف توحیدی و وحدت وجودی می خواهند همه پلیدی های خود را به گردن خدا بیندازند. اینان منافق ترین منافقان و نجس ترین مشرکان و شقی ترین اشقیا هستند که در بسیاری از فرقه های موسوم به درویشی دیده می شوند و خداوند آنان را به اشد رسوایی و هلاکت مبتلا می سازد و عرفان و تصوف حقه خصمی بدتر از این گروه ندارد. این گروه و ایدئولوژی برای نخستین بار در حواشی اصحاب صفه به رهبری علی پدید آمدند و به مکتب مرجعه معروف شدند که در رأس آن امرو آس قرار داشت. بسیاری از فرقه هایی که تحت عنوان درویش تا به امروز ادامه یافته اند تحت امامت تاریخی امرو آس قرار دارند. مرجعه از رجوع است، به معنای رجوع دادن همه اعمال خود به خداوند و خود را از مسئولیت اعمال خود مبرا ساختن. این پوستین وارونه وحدت وجود علوی است. 489 عارف حقیقی کسی است که حتی مسئولیت کل مردم و بلکه مسئولیت خداوند را در نزد مردم به عهده دارد و این معنای خلافت است و یاری خدا که یاری کنید مرا تا یاری کنم شما را. این عارفان سپر بلای حق در قبال خلق هستند و مرجعه کاملا به عکس هستند. این است فرق بین صوفی و دجال، فرق بین علی و امرو آس. این شیعه اموی است که آخرین خصم شیعه علوی می باشد. 490 در معنای نهایی فرق بین موحد و مشرک عین فرق بین بود و نبود است، زیرا وجود در نزد یک موحد همان عدم در نزد مشرک است و بالعکس. 491 در نظام‌های سیاسی در عصر ما همانطور که نشان دادیم دموکراسی و سوسیالیسم دو صورت از شرک است، ولی شرکی هولناک‌تر از آن التقاط بین مردم سالاری و دین است، یعنی شرک بین خدا و خلق. شرک اولی نوع کافرانه است و دومی هم منافقانه، ولی زا دومی ظالمانه تر است و مفاسدش شدیدتر و عمرش هم کوتاه‌تر. 492 آری جز امامان و عارفان واصل ما بقیه بشریت در سلسله مراتب شرک قرار دارند و شرک ام الفساد ایدئولوژیکی بشر است و ایدئولوژی دروغ و فساد و دزدی است، زیرا مکر با خداست و دزدی با خداست. ولذا حاکمیت توحیدی هم فقط حاکمیت امامان و عارفان و حکیمان الهی است و لاغیر، و این در صورتی محقق می شود که اکثریت مردم مؤمنان باشند، زیرا مؤمنانند که به ذات وحدانی خداوند در خود پی بردند و رسالتی جز شرک زدائی از خود ندارند. 493 در قرآن می خوانیم که هیچ کس مشرک نشد الا این که اول مسلمان شد، یعنی دارای خدای ذهنی آسمانی شد. و باز می خوانیم که اکثر مردمان چون ایمان می آورند مشرک می شوند. این بدان معناست که مسلمانان بایستی به واسطه اطاعت از امامی زنده به خدای قلبی برسند که همان ایمان است و مؤمنان هم باید تحت ارادت امام و به واسطه معرفت نفس مستمرن از خود شرک زدائی کنند. یعنی بقایای خدای ذهنی آسمانی را که به ارث برده و هویت تاریخی شده است از خود پاک سازند. یعنی شرک بین خدای قلبی و خدای ذهنی را از میان ببرند که همان شرک بین خدای حقیقی و هوای نفس می باشد و ذهن خود را تماماً مرید دل خود سازند که در ارادت امام است که به مثابه بیت الله و عرش خداست تا به لقاء الله برسند، همانطور که علی در محمد، سلمان در علی، مقداد در سلمان و مولوی در شمس به لقاء الله رسیدند. 494 رسول اکرم می فرماید جبریل گفت که میان من و پروردگارم 70 پرده از نور است که چون نظر بر نخستین پرده کنم تا ذاتم بسوزد. ولی ذات محمد و علی و بسیاری از عارفانی که در پرده های متفاوت پروردگار را دیدار کردند نسوخت و بلکه منورتر شدند. و این بدان معناست که ذات آدمی از جبرئیل که نزدیکترین ملک درگاه خداست لطیفتر و الهیتر و قدسیتر است. یعنی انسان از ملک مقرب هم ذاتن به خدا نزدیکتر است و خدا مقیم دل است و به قول علی علیه السلام همان خیشتن خیش انسان خداست. و آنچه بین انسان و خدا حائل شده است شرک های اوست. یعنی آن چیزهایی را که به جای خدا می پرستد و به دل راه می دهد و شریک وجود خود می سازد تا مثلا وجودش را تقویت کند، حالان که تحلیل می دهد و به عدم می کشاند و عدم تا به تحمل وجود یعنی خدا را ندارد. 495 خداوند در کتابش می فرماید آنان که بخل را از خود زدودند رستگارانند. بخل همان میل به شراکت انسان با جهان است و جهان را در خود دخیل نمودن و به تسخیر جهان در آمدن، در حالی که جهان بایستی به تسخیر انسان در آید و انسان در مالکیتهایش مملوک می شود، یعنی به تسخیر عدم در می آید، چرا که جهان صفات بی ذات همان صورت عدم است، زیرا جهان از عدم آفریده شده است ولی انسان از صورت و روح خداست و حامل علم و کلمات خداست و امانت خدا که همان ذات اوست. ولذا زمین و آسمان ها از پذیرش این امانت یعنی ذات سرباز زدند و حتی حس این امانت نزدیک بود آنها را فرو پاشد و نابود کند. زیرا چگونه عدم توان حمل وجود را دارد؟ یعنی صفات توان حمل ذات ندارند. 494 علی علیه السلام می گوید خداوند جهان را برای انسان و انسان را برای خدا فریده است و این یعنی جهان خانه انسان است و انسان خانه خداست. جهان در تسخیر انسان است و انسان باید در تسخیر خدا باشد. 497 در ذات آدمی نقطه ای لا متناهی است که از آن نقطه است که احساس وجود می کند و این همان امانت خدا در نزد انسان است که کائنات از حمل آن ناتوان بودند و کوها از کشیدنش فرو پاشیدند. این همان نقطه است که موجب خداگاهی وجودی انسان است که می داند که هست. از این نقطه اگر احساس من کند این کفر است و اگر احساس او یا هو کند ایمان است. ذکر یا من هو در عارفان به همین نقطه اشاره دارد که ای آن که اویی. این همان کانون توحید در انسان است که میگوید ای منی که اویی. به میزانی که انسان این اراده به بودن در خیشتن را تحویل به اراده حق در دین خدا می دهد، به تدریج من تبدیل به هو می شود و شرک به توحید می گراید. این همان نقطه خلافت اللهی انسان است که در عرفان موسوم به نقطه اولی می باشد. این نقطه لامتناهی همان وجود خداوند در عرصه قبل از خلق عالم است، یعنی همان هستی امایی و لامکانی او که اینک مکان یافته و انسان را عرش خود ساخته است. این نقطه در دل همان اوست و در ذهن هم من است. جمعش شرک است. 498. به هر حال انسان شدن از شرک آغاز می شود، یعنی از لحظه ای که با ایده خدا آشنا می شود و حرکتش از حیوانیت آغاز می گردد که آغاز رنج است و این است که می فرماید به راستی که انسان را از رنج آفریدم و رنجش از این است که می داند که هست، رنج هستی یا بار هستی. 499. این همان نقطه است که چون از یاد انسان برود، آدمی در آن واحد هم خود و هم خدا را از یاد می برد. همانطور که در قرآن می خوانیم، این همان نقطه خود آمی باشد. و از همین بابت است که خداوند می فرماید که هر که هدایت یا گمراه شود، بر خودش هدایت یا گمراه شده است. این همان نقطه ذکر است. عقل یا جنون آدمی از قوت این ذکر یا یاد است. 500. نزول روح در شب قدر در هر مؤمنی موجب جنبش و انقلاب این نقطه می شود که این ذکر و خودآیی به حدی می رسد که فرد از فرط یاد خدا به دیدار خدا در جهان نائل می آید. 501. این همان نقطه است که علی علیه السلام می فرماید که به راستی خداوند همان خیشتن خیش انسان است. 502. این همان نقطه است که یک سالک سیر الالله در سمت او حرکت می کند و نهایتاً در این نقطه ذوب و فنا می گردد و به لحاظ وجودی موحد شده و محل تجلی حق می آید. 503. این همان نقطه ام وجود است، امیت یا امامت وجود. این همان ذات است، همان هوست، همان احد و صمد و لم یلد و لم یولد و لم یکن له کفوا احد وجود انسان است. این همان چشمی است که شاهد بر خلقت انسان است. این همان نقطه عرفان است که هر کسی که خود را شناخت، خدا را شناخت. 504. کل توشه آخرت و حیات جاوید آدمی حاصل کار و بار او بر این نقطه است. 505. این همان نقطه است که خداوند می فرماید چرا بر خود نظر نمی کنید؟ از شماست که بر شماست. 506. چون من ذهنی به این هوی ذاتی ملحق شود، آدمی یگانه می شود و از شرک بین این من و او می رهد. 507. وقتی خداوند می فرماید که ای انسان چرا به خودت نظر نمی کنی؟ منظور این است که چرا بر من که خدای تو و در تو ام نظر نمی کنی؟ 508. این نقطه همان چشم خدا در انسان است و لذا می فرماید که ای مؤمنان بگویید که خدا یا بر ما نظر کن. 509. گاه این چشم بسته می شود و انسان بی خود و بیگانه می شود و خود را به نسیان می سپارد. نظر کن بر من تا نظر کنم بر تو. 510. این همان وجود محض یا هستی فی نفس در فلسفه و حکمت است. 511. این نقطه درست در وسط سینه و مرکز جناق آن و آن گودال کوچک بین سینه و شکم احساس می شود. 512. این همان نقطه است که به قول قرآن کل کائنات متمرکز در آن هستند و تسلیم صاحب آن. 513. این همان نقطه کن در وجود انسان است که موجب فیکون می شود امر به بودن و بوده شدن. 514 همه انواع و درجات انسانیت حاصل توجه و نظر و خطابه انسان به این نقطه است. 515 هر که این نقطه را از یاد برد گم می شود، نابود می شود انسانیت او که هر که خود را نشناخت و قدر خود ندانست نابود شد. علی علیه السلام. 516 این نقطه همان نعمت الله وجود است، یعنی آری خدا به انسان. 517 فاصله بین انسان تا این نقطه ذات همان کوتاه‌ترین فاصله انسان و خداست، یعنی صراط المستقیم هدایت. ولذا علی علیه السلام میگوید که به راستی صراط المستقیم همان خودشناسی است. 518 کل خودشناسی همانا شناخت این نقطه است، نقطه اولی. 519 این نقطه درب آسمان است و عارفان از این درب معراج می کنند. 520 مؤمنان از این نقطه بو و حس هستی جاوید می یابند و کافران هم بو و حس مرگ و نیستی. ولذا کافران از آن می گریزند و فقط به ذهنیت این نقطه متوصل می شوند که منیت است. 521 این همان نقطه است که قرآن آن را قلب می نامد که کانون عقل و ایمان و حکمت و فقه و عرفان و یقین و حیات و روح می خواند و آنچه را که اکثر مردمان قلب یا دل می نامند هوای نفس آنان است که در سمت چپ سینه حس می کنند. 522 این نقطه ذات در کالبد آدمی نیز دو کانون دارد، یکی در قلب گوشتی و دیگری در مغز اوست و سنویت انسان از این بابت است. 523 هر که بر این نقطه اولی متمرکز و نظر کند و بر آن مات شود، آن دو کانون جسمانی در قلب گوشتی و مغز هم با یکدیگر متحد می شوند و این مقام توحید است و رهایی از دیالکتیک و جدال نفس که به راستی که آدمی دمادم مشغول جدل است. قرآن. 524 همه مکاشفات و مشاهدات غیبی آدمی از درب و چشم این نقطه است. 525 همه احساسات آدمی برخواسته از این نقطه است. حسد، سخاوت، صبر، شجاعت، کفر، ایمان، استراب، یقین، ترس، شجاعت، اراده، پوچی و وجود و عدم. 526 روح بر این نقطه اولی نازل می شود به همراه ملائک و کتاب و میزان و فرقان و حکمت و معرفت و فقه و یقین و شیاطین نیز بر محور این نقطه تجمع می کنند و این حاصل توجه یا بی توجهی انسان نسبت به این نقطه است. حضور و غفلت نیز همین امر است. 527 عشق و ارادت عرفانی نیز از نقطه اولی است، در حالی که عشق جنسی و شهوت از سمت چپ سینه و قلب گوشتی است. 528 وجدان به معنای وجود دان نیز از همین نقطه اولی است. 529 این همان نقطه است که با انفجارش عالم هستی آغاز به پیدایش نمود. 530 این همان نقطه است که فیثاغورس آن را منشأ هستی می دانست و آن را می پرستید. 531 نقطه در علم هندسه و ریاضی که مبدأ و اساس کل علوم است، حاصل تصور و فرض نقطه اولی در عالم مکان است. 532 فرقه نقطیون در تصوف اسلامی سربرآورده از نام و قداست و عظمت نقطه اولی می باشد. 533 عرفان چیزی جز جنبش و انقلاب این نقطه نیست و در حقیقت انفجار این نقطه. انفجاری که نفس فرد را تا به اقصا نقاط جهان هستی پرتاب می کند و توسعه می بخشد و با جهان به صلح و وحدت می کشاند. و در هر انفجاری پرده های ظلمت و آسمان ها را می شکافد و به دیدار ما برای طبیعت می برد. همانطور که محمد صلی الله را به دیدار با پروردگارش برد در آسمان هفتم. 534 دروغ به همان جایی منتهی می شود که راست. این سخن علی علیه السلام از ارکان اخلاق توحیدی و حکمت اخلاق است که در استمرار و تکمیل این دستگاه توحیدی می توان گفت که بهشت به همان جایی منتهی می شود که دوزخ، کفر به همان جایی منتهی می شود که ایمان، حق به همان جایی منتهی می شود که باطل، و همه انسان ها نهایتاً به یک مقصد می روند و آن محضر پروردگار است و هیچ کس از آن گریزی ندارد. منتها این راه را یکی به اختیار و شوق تعیین می کند و دیگری به جبر و زجر، و عاقبت آن یکی راضی و خوشنود است و این یکی شاکی و دیوانه. یکی به وجود رسیده است و دیگری به عدم، زیرا وجود برای مؤمن همان عدم است برای کافر و بالعکس. همانطور که خداوند برای موحدان مظهر وجود است و برای مشرکان هم مظهر عدم. همه از هر راهی به وجود می رسند و از آن گریزی ندارند. این اساس توحید و وحدت وجود و قانون ذات موجودات است که انا لله و انا الیه راجعون. 535 تفاوت آدم ها نه در راه است نه مبدع و نه مقصد، بلکه فقط در ادراک است، ادراک توحیدی و ادراک مشرکانه. خوب این یکی بد آن دیگری است. نگاه و فهم این دو نوع آدم کاملا معکوس هم دیگر است. این تفاوت بود و نبود است، زیرا مشرکان به سوی خدای قبل از خلقت میل می کنند که ایده خدا و عین عدم است، ولذا شرک بین صفات و ذات پدید می آید. ولی موحدان به سوی خدای اصلی ظهور میل می کنند، عرش او وجود انسان است و این به اتحاد ذات و صفات می انجامد. زیرا انسان در عالم خاک موجود به صفات است. 536 علی فقط مؤمنانی را لایق درک و حمل حق امام و امامت می داند که خداوند قلوبشان را آزموده باشد. این آزمون دل به نور ذات احدیت است و مؤمنی که از این نور نگریزد و تسلیمش باشد از عدم وجود می یابد و آن که بگریزد مبتلا به وحشت نابودی می شود. آن که وجود و عدم را در دلش یکی یافت، قادر به درک و حمل نور امامت و وحدانیت است و او را موحد راستین نامند.